Poison success.
Blind ability.
Jefes کس.
و دیگر نشریات انگلیسی زبان مرتبط با نابینایان
زیر ذره بینه.
من امید هاشمی
در پیشخوان.
سلام میکنم به کسایی که هر جایی که هستن و در هر زمانی صدای ما رو میشنون. من امیر سرمدی به همراه
امید هاشمی در پادکست... منم سلام میکنم به شما.
در پادکست پیشخوان همراه شماییم. 32 تا 12 تا 44 تا شد امید.
خیلی عدد چه مردن دوست داری کلن امیر سرمدی. هم تو یاد داشتاد هم خلاصه
کلن بعد همه چی از منظر آمار و ارقام
آره، دقیقاً
بررسی
دقیقاً.
بشه. مثل وضعیت هوا که تو مرداد دیگه شورش رو در آورد، یعنی رکوردهایی رو مرداد تو آب و هوا ثبت کرد که بالای 100 تا شهر ایران رکورد تاریخ ثبت ایستگاه هواشناسی خودشون رو شکوندن. یعنی یه سریشون تو 70 سال اخیر، یه سری 80 سال اخیر، یه سری همین 20 سال اخیر که ایستگاه هواشناسیشون ثبت شده، رکوردهای دمایشون 1 درجه 2 درجه، یعنی از اصفهان و یزد و خیلی از شهرهای استان تهران بگیر، رکورداشون شکست تا یه رکورد عجیب غریب 56.2 درجه‌ای در یکی از ایستگاه‌های خودکار استان بوشهر.
آره یه اتفاق عجیبم من شنیدم اخیراً، حالا من که سر در نمیارم از این چیزا، از این چیزایی که شما میگین، ولی میگفت انگار یه سامانه‌ای وارد شده که یه محاصره‌ای مرکز ایرانو انجام داده، به قولی اتفاق افتاده در شهرهای مرکزی ایران که باعث میشه که چه میدونم سامانه های خنک کننده به قولی به مرکز ایران نرسن و این باعث میشه که در روزهای اخیر حتی شبا هم یه مناطقی مثل قم و تهران و اینا خنک نمیشه.
دقیقا اتفاقی که افتاد همین بود، یه گنبد حرارتی تو فلات مرکزی ایران
میکشیم از این گنبد ها میکشیم.
آره دامنهای جنوبی البرز شکل گرفت. امید اوجش 17 و 18 مرداد بود و باعث شد که برای جز معدود دفعاتی بود در تاریخ که ایستگاه هواشناسی مهرآباد تهران کمینش شد 34. یعنی تو حساب بکن دیگه شبش هم موج خنکاش 34.5 درجه شد و شمیرون که 1800 متر ارتفاع از سطح دریا داره 42 درجه رو تجربه کرد و وضعیت عجیب غریبی بود. حتی دیزین جنوبی یا مثلا شهرستانک، آسارا که اینا 2200-300 متر از سطح دریا ارتفاع دارن، برای اولین بار در تاریخ رشته کوه البرز دماشون به 38 درجه هم رسید و خب اصلا خیلی عجیب غریب بود واقعا. خب امید چه خبر؟ موزیک تر موزیکمون اول مشخص کن.
موزیک امروز اگه موافق باشی، با توجه به این که بالاخره صحبت از گرمی هواست و این همه حرف زدیم راجع به این که نمیدونم اینقدر درجه است و آفتاب چنین است و چنان است، بریم سراغ یکی دیگه از مناطق ایران که پیوند دیرینه با گرما داره و خلاصه اسمش که میاد کلن گرما یاد آدم میفته، اون هم خطه پر رمز و راز و جذاب هرمزگان. امیر خیلی جالبه برات بگم که وقتی میگیم هرمزگان در واقع داریم راجبه، یعنی از بعد موسیقایی وقتی به هرمزگان نگاه کنیم یه منطقه پر از تنوع موسیقایی رو داریم ازش صحبت میکنیم. از موسیقی بومی هرمزگان بگیریم که انواع اقسام داره، از در واقع نمونه های موسیقی مناطق میناب یا بستک یا حالا چیزی که به عنوان بندری شناخته میشه، بندری، بستکی، مینابی، اینا سبک های مختلفی هن که تو هرمزگان هست، تا تا بره به اون مناطق هممرز با بلوچستان که خب خیلی در واقع نزدیک میشه موسیقیشون به موسیقی هند و پاکستان و اینا، و از اون طرف یه سری در واقع موسیقی هایی که جنبه درمانی پیدا میکنن، مثل موسیقی زار اصطلاحاً که تو بوشهر هم داریمش، تو بلوچستان هم داریمش. معتقدن که وقتی آدمی دچار زار میشه، یعنی اصطلاحاً به اصطلاح خودشون باد زار تو سرش میپیچه، لازمه که یه سری آیین هایی برای او انجام بشه و یه سری موسیقی هایی برای او نواخته بشه تا این باد زار از مغزش خارج بشه. میخوام بگم یعنی خیلی خیلی دنیای عجیب غریبیه از منظر موسیقایی منطقه هرمزگان. ولی اون بعدی که من تصمیم گرفتم تو این شماره از پیشخوان بهش بپردازم، نوع موسیقی میتونم بگم پاپ هرمزگانه. هرمزگان یه ویژگی جالبی داره، به خصوص بندر عباس. مثل مثلا چی بگم، مثل خراسان که تو هر خونه ای ممکنه یه دوتار پیدا بشه، تو بندر عباس هم تقریبا میتونیم بگیم تو هر خونه ای ممکنه یه گیتار پیدا بشه.
مثل خیلی... سرنا تو لرستان.
دقیقاً تو هر خونه سرنا هست، اینجا هم تو هر خونه ای یه گیتار ممکنه پیدا بشه. و خیلی جالبه که تقریبا از دهه 40 شمسی به این طرف یه علاقه‌ای پیدا شده، احتمالاً در اثر رفت آمد هندی‌ها، آفریقایی‌ها و کلاً حالا چون گذرگاه عبور و مرور بوده، علاقه خاصی پیدا شده به یه سری سبکای غربی موسیقی، مثل پاپ، مثل کانتری، مثل راک، و گروه‌هایی تو بندرعباس شکل گرفتن که موزیک غربی طور در تلفیق با موسیقی هرمزگانی می زدن. و خب همونطور که گفتم از دهه 40 بوده، ولی اوج این داستان برمی گرده به یه چهره بسیار بسیار محبوب و شناخته شدهی در بندر عباس به نام ابراهیم منصفی، یا اونطور که خودشون میگن ابرام یا رامی. در واقع رامی تخلص این آدم بوده که خونیاگر بوده، شاعر بوده، خواننده بوده، یه گیتاری دست میگرفته شعرهای خودشو میخونده و بسیار بسیار شاعر نوگرا و خوشفکری بوده و با محافل تهران در ارتباط بوده، با احمد شاملو در ارتباط بوده و اشعارشو برای مجلات میفرستاده، تو تهران چاپ میشده و از اون طرف اشعارشو موزیک میذاشته و تو خونش میخونده و ضبط میکرده. خیلی جالبه برات بگم که از ابراهیم منصفی هیچ آلبوم ضبط شده ای وجود نداره، ولی امکان نداره شما خونه ای رو در بندر عباس بری و آثار ابراهیم منصفی توش شنیده نشه. همون آثاری که با دو تا از دوستان خودش تو خونه میشستن داره همدیگه دو سه تا گیتار دست میگرفتن و شروع میکردن میزدن و میخوندن و اینا. و همین در واقع همین شخصیت باعث شده که بسیاری از موزیسین های بندر عباسی به سمت گیتار و موسیقی غربی سوق پیدا بکنن و چهره های خیلی خیلی جالب از با بعد موسیقایی در واقع تو موسیقی بندر عباس ما شاهد ظهورشون باشیم. از موزیک پاپ که همه میشناسن بگیر، چهره هایی مثل ناصر عبداللهی، مثل رضا صادقی، عمران طاهری، نمیدونم هستن دیگه، خیلی ها هستن که میتونیم اسم بیاریم، مثل معین راهبر مثلا، اینا هستن که تو موسیقی تهران به قولی فعالیت کردن و میکنن و
فکر کنم غلام رضا صنعتگر
دقیقاً، و یه سری موزیسینایی که سبک نوعی از موسیقی رو دارن ارائه میکنن. مثلا میتونیم اسم بیاریم از گروه داماهی به خوانندگی رضا کولقانی که داره یه موسیقی تقریبا نزدیک به جاز، در بعضی آثار نزدیک به راک ارائه میکنه، که دو تا آلبوم هم دادن و بسیار بسیار گروه حرفه‌ای و گردن کلفتی هن. یا مثلا ما گروهی که یه خورده نزدیکتر به موسیقی بومی بندر عباس باشه، در واقع گروه جهله رو داریم، یا مثلا میتونم از اسمهایی اینجا نام ببرم، از کسانی نام ببرم که موسیقی بندر عباسی رو تحت تأثیر ابراهیم منصفی سوق دادن به سمت موسیقی کلاسیک آدمایی مثل سهیل نفیسی، مثل ناصر منتظری و همینطور میتونم اسم بیارم از قدیمی های موسیقی بندر عباس، کسانی مثل علی خان موسازاده، مثل خالو قنبر راستگو که به هر حال اینا دیگه در واقع سبک سنتی موسیقی بندر عباسی رو کار میکنن، همون سبک در واقع جفتی و نیمبون و سازهای کوبه‌ای مخصوص بندر عباس. یا مثلا چهره هایی رو میتونیم اسم بیاریم که یه خورده به سمت موسیقی اسپانیش سعی کردن سوق بدن، موسیقی بندر عباس و آدمایی مثل عیسی بلوچستانی مثلا. و خیلی جالبه که این ضریب نفوذ موسیقی انقدر خلاصه تو بندر عباس بالاست که بچهای نابینای بندر عباس هم خیلی خلاصه دور از موسیقی نیستن. به عنوان مثال میتونم اسم بیارم از یک گروهی به نام گروه آمیس سبا که اونا هم اتفاقا تحت تاثیر منصفی شروع کردن، 4-5 سال پیش گروهی تشکیل دادن و فکر میکنم بیشتر سال 93-94 در واقع میشه تقریبا 10 سال پیش یه گروهی رو تشکیل دادن متشکل از گیتار و بیس و کوبه‌ای و فلوت و اینا و به خوانندگی یکی از دوستان نابینا به نام رضا پرنده که اونا هم خیلی کارهای جذابی رو تولید کردن یه دوره‌ای. حتی فکر نمی‌کنم الان دیگه وجود داشته باشه این گروه، ولی می‌خوام بگم که اینقدر در واقع کار موسیقی در هرمزگان و بندر عباس جدیه. یعنی مثلا شما فکر کنین همه ما موزیسین نابینا تو تهران داریم، هیچ وقت هیچ کدومشون خیلی گروه منسجمی رو نتونستن شکل بدن که مثلا به تولید آلبوم برسه، به غیر از حالا اون دهه اواخر دهه 70 که مرحوم محمود رضایی و دوستانشون غلام حسین اشرفی و اینا مرحوم لکا تونستن آلبومی رو تولید بکنن و منتشر بکنن، دیگه خیلی اثر شناخته شده ای رو نداشتیم دیگه. ولی این گروه میگم انقدر موسیقی در بندر عباس جذابه و انقدر طرفدار داره که حتی اینا هم در واقع تونستن با همدیگه یه کار این مدلی رو روانه بازار بکنن. امروز در این شماره از پیشخوان از موسیقی بندر عباس خواهیم شنید. من سعی میکنم که از همه این انواعی که اسم آوردم یه نمونه کوتاهی رو دستچین بکنم که با هم دیگه بشنویم. به عنوان شروع با توجه به اینکه به هر حال کلی از ابراهیم منصفی گفتیم، من پیشنهاد میکنم که یکی از ترانه های خیلی خیلی معروف و شناخته شده ابراهیم منصفی رو که 600 مدل مختلف هم بازخوانی شده و تقریبا هر کسی که جنوبی بوده، بندر عباسی بوده یا حتی علاقه به موسیقی هرمزگان داشته اینو یه دور بازخوانی کرده، ما با هم اینو بشنویم. البته با تأکید دوباره روی این نکته که خب این ضبطی که الان خواهیم شنید ضبط خانگیه و خیلی انتظار کیفیت خاصی رو تازه ضبط خانگی اون سالاست، یعنی سالهای دهه 60 و 70 با ضبط صوت و این چیزا ضبط شده، خیلی کیفیت مطلوب نیست ولی ارزش شنیدن داره. با هم دیگه گوش کنیم. در ادامه پیشخوان هم ما حتما انواع اقسام موسیقی های هرمزگانی رو با هم خواهیم شنید.
تمامه بهار از راه رسیده زندگی چه خزانه زدی سال و نوبتی تمامه، بهار از راه رسیده زندگی چه جونه. بیون ما هم بشیم یاور، همه هم راه و هم باور، کلون راه شو بشت با هم، جدا نبود دل از دل بر. باشا روزی که دور از هم، همه کشو نباشونه، دست با دستای با سایه، شرف خونه با خونه. خزانه زردی سال و نوبتی دمومه، بهار از راه رسیده زندگی چه جونه. خزانه زردی سال و نوبتی دمومه، بهار از راه رسیده زندگی چه جونه.
خب امید، ماه پیش ماه افتخار به معلولیت در کشور آمریکا بود. از این
افتخار داره مگه؟
حالا حتما داره که این ماه نامگذاری کردن. حالا تو بگو، منم یه نکته تو این زمینه میخوام درباره خودم بگم.
آره خیلی هم عالی. به یه چیزی که قبلا هم تو نسخه های مختلف پیشخوان تو اپیزودهای مختلف صحبت راجبش کردیم که برای من جذاب بوده، برای تو هم احتمالاً همینطور، بحث این است که در یه جایی مثل آمریکا انواع اقسام بهانه ها رو پیدا میکنن برای حرف زدن راجع به معلولیت. یعنی سعی میکنن بهانه پیدا بکنن برای اینکه بیان به خاطرش چه میدونم تو رسانه ها صحبت کنن، تولید محتوا بکنن و از این جور کارا. و من آمریکا رو مثال میزنم و روش دارم تاکید میکنم از این جهت که وقتی یه اتفاقی اونجا میفته، خیلی وقتا پیش میاد که جای دیگه دنیا هم ازش الگو برداری میکنن و حتی اگر و خب به هر حال میتونه اثر مثبت تو زندگی همه افراد دارای معلولیت داشته باشه، و حتی اگر الگو برداری هم نکنن، اتفاقی که میفته اینه که وقتی یه چیز خوبی در آمریکا بنا گذاشته میشه برای افراد دارای معلولیت، کلن نفعشو یه جورایی میتونم بگم معلولین در همه دنیا میبرن. به خاطر همینم هم هست که من برام جذابه و دنبال میکنم فضای رسانه‌ای آمریکا رو در این مورد، برای اینکه ببینم مشخصا چی کار دارن میکنن. و یکی از کارهایی که میکنن تقریبا میشه 34 سال تا الان، همین ماجرایی که تو ازش اسم آوردی، یعنی Disability Pride Month رو درست کردن، ماه افتخار به معلولیت، برای اینکه در طول این یک ماه بیان کلی حرف بزنن راجع به معلولیت، راجع به اینکه معلولیت فقط یه تفاوته و ما به این تفاوته اتفاقا افتخار میکنیم و بالاخره داریم با این شرایط نرمال زندگی میکنیم، تلاش خودمونو میکنیم که یه زندگی عادی مثل بقیه داشته باشیم. همه اینا رو در واقع تو این یک ماه راجبش حرف میزنن، راجب این که چیکار کنیم که در واقع مصادیق تبعیض علیه افراد دارای معلولیت رو از بین ببریم، و همه اینا موضوعاتی است که در طول این یک ماه مطرح میشه. میان کمپین ران میکنن، اجرا میکنن، به قولی کمپین چی بهش میگن؟ پویش. ها؟ پویش اجرا میکنن، برگزار میکنن راجبش تو رسانه هاشون، تو شبکه های اجتماعی، انواع و اقسام انجیو ها میان برها به بهانه این ماه راجب معلولیت صحبت میکنن، راجب دستاورد هایی که در طول سال گذشته داشتن حرف میزنن. و این از کجا اومده؟ این منشأش کی بوده؟ 1990، سالیه که این که میگم آمریکا منشأ خیر میشه در واقع تو حوزه معلولین برای همه دنیا، یه نمونهش همینیه که الان میخوام بگم. 1990 سالیه که یه مجموعه قوانینی به نام American Disability Act در واقع تصویب میشه، امضا میشه، به امضای جورج هربرت بوش میرسه، یعنی بوش پدر در واقع، سال 1990، جولای 1990. این مجموعه قوانین چیه؟ در واقع یه چیزیه تو مایه های حالا نمیدونم بگم نگم،
بگو آقا.
بله یه چیزیه تو مایه های قانون جامعه مایت از
بله.
حتی فکر کنم تو اسم تو ویراست جدیدش گفتن دیگه جامعه
نه دیگه جامعه نداره، برنامه قانون حمایت از افراد دارای معلولیت.
افراد دارای معلولیت که خب در واقع بهتره بگیم که این قانون حمایت از افراد دارای معلولیت یه چیزیه تو مایه های ADA که در واقع اومده ابعاد مختلف ارتقای سطح کیفی زندگی افراد دارای معلولیت در آمریکا رو مشخص کرده و وظایف هر نهاد و گروهی رو مشخص کرده، دقیقاً استانداردها رو تعیین کرده و حاصل شده به هر حال این کیفیتی که الان این آدما دارن. آدمایی مثل لینی فاینگولد و وکلای دیگه زحمت کشیدن برای اینکه این به نتیجه برسه، زحمتی که از دهه 60 تا 70 میلادی شروع شده، دهه 90 به سرانجام رسیده و میگم ADA پدید اومده. و اینکه مثلا محض نمونه یه دونش رو بخوام بگم، یه بخشی داره این ADA سیکشن 508 یا در واقع ماده 508ش که مشخصا اشاره داره به بحث دسترسی پذیری فضای دیجیتال برای افراد با افراد دارای معلولیت در حقیقت. و اینکه خب الان میبینیم هر محصولی که این که میگم منتفع میشیم هممون، برای همینه هر محصولی که در آمریکا تولید میشه باید تبعیت کرده باشه از قواعدی که توی سیکشن 508 ترسیم شده. و به خاطر همین هم هست که مثلا اگه اپل گوشی میده، اگه نمیدونم گوگل اندروید رو تولید میکنه، مبتنی بر این استانداردها داره تولید میکنه و خب ما هم به هر حال بهره مند میشیم. حالا بحث این است که این ADA که وقت تصویب شد گفتن که حالا چون در ماه جولای همین اتفاق افتاده، به همین مناسبت، به مناسبت بزرگ داشته همچین رویدادی که قریب 30 سال آمریکایی‌های دارای معلولیت برای زحمت کشیدن، یک ماه رو به عنوان ماه افتخار به معلولیت در واقع اسم گذاری بکنن. از همون موقع هم هست، همین کارهایی که الان دارن میکنن و در طول این 30 خورده سال کردن و ماهی است که در واقع دو سر سوده دیگه. یعنی هم حالا به اصطلاح اون فرهنگ سازی اتفاق میفته، هم از جانب خود افراد دارای معلولیت در واقع این حس درشون ترویج میشه که خوبه که ما از معلولیت خودمون خجالت نکشیم، چه بسا بهش افتخار هم بکنیم و تلاش بکنیم برای اینکه بیایم در دل جامعه و حضور داشته باشیم در ایونت ها. حالا تو بگو نکته ای که میخواستی بگی.
ببین من حالا دقیقا یه بود دیگهش میخواستم به این مسئله بپردازم. افتخار کردن و حالا ما میذاریم کنار، ولی من میگم که حداقل پنهان نکنیم آسیبی که داریم. خب من خودم شاید تا همین 7-8-10 تقریبا تا 8-9 سال پیش از عینک استفاده میکردم، به خاطر اینکه موقعی که کم بینا بودم خب همیشه عینک میزدم، عادت کرده بودم. تو حساب بکن از 6 سالگی من عینک رو چشم بوده تا تقریبا 28-9 سالگی، 27 سالگی، نزدیک 20 سال من عینک میزدم. از 14 سالگی که بینایی ما از دست دادم نزدیک 13-14 سال باز عینک میزدم. بعد عینک دودی هم نبوده، این عینک های طبی،
عینک طبی بی خود و بی جهت. آره اینو خیلی از ماها تجربه شده،
این عینک های طبی چیز که چرا حالا میزدم؟ برای اینکه اولا ظاهر چشام مشخص نشه که من نابینام، بعدم که خب عینک بهم یه اعتماد به نفسی میداد که مثلا این ور اون ور میرم همه فکر کنن که حالا مثلا این هنوز مثل قبل یکم میبینه، در حالی و خب این چالش‌های جدی رو واسم به وجود می آورد. یعنی بعضا وقتی به این ور اون ور حالا اسام استفاده می کردم ولی به کسی می خوردم، خیلی می گفتن که آقا چه خبرته، مراقب باش فلان. خب طبیعتا وقتی شما عینک می زنی جامعه این تلقی رو داره که تو داری می بینی دیگه. خب کسی که نابینا باشه که نهایتا عینک دودی می زنه دیگه، عینک طبی نمی زن. این شد که من خب با خودم فکر کردم، گفتم اصلا چرا من عینکو واسی دارم میزنم، اصلا عینکو بذار بردارم، حالا ظاهر چش هر چی که میخواد باشه، اصلا بذار مردم بفهمن من نابینام. و وقتی که عینکو برداشتم خیلی از یه دریچه دیگه یه بار روانی از اون برداشته شد، راحت شدم، گفتم اگه به کسی هم خوردم، اگرم اتفاق پیش اومد، حداقل دیگه مردم میفهمن که آقا من نابینام.
دقیقاً.
و این چیزیه که میدونم هنوز خیلی از دوستام هستن که هنوز همین جوریان، هنوز با اون معلولیت کنار نیومدن.
دقیقاً همه حرف دیسابیلیتی پراید مانث هم همینه دیگه، میگه آقا معلولیت صرفاً یه تفاوته.
مثلا چیزی نیست که ما بخوایم پنهانش کنیم. چرا باید از بقیه قایمش بکنیم؟
دقیقاً. مثل اینه که یه نفر مثلا موهاش ریخته باشه بخواد پنهان بکنه، قدش زیادی بلند یا زیادی کوتاه باشه بخواد قایمش بکنه. خب یه ویژگی عادیه که بالاخره هر آدمی یه ویژگیایی داره، افراد دارای معلولیت هم ویژگیشون اینه دیگه. مثلا
و دقیقاً امید اگه این پذیرش از خود ما شروع نشه نمیتونیم انتظار داشته باشیم جامعه ما رو بپذیره.
دقیقاً.
و خب بیا یه نهضت را بندازیم فردا همه عینک رو
نهضت سواد آموزی. من حالا
عینک
رو...
دودی یه بحث دیگه از خیلی ها میگن ما برای حالا بحث زیبایی و فلان و اینا میزنیم، یا اصلا خودش یه نوع نماد نابیناییه.
آره دقیقاً، تو دنیا هم در واقع تو امان استفاده از عصا و عینک دودی تبدیل شده به یه نمادی دیگه. اینه که به نظرم حالا اون زیاد باره عجیب غریبی نداره، ولی بر صورت همه اینا رو دست کم خود من برای این گفتم که تأکید کرده باشم روی این قضیه که خب انجیوهای ما خیلی میتونن الگو بگیرن از یه همچین رویدادهایی و بهانه های این مدلی بتراشن برای بیشتر اکو شدن صدای افراد دارای معلولیت در جامعه. خب چه اشکالی داره که ما هم نه ما یه هفته داشته باشیم به مناسبت همین قانون تیکه پاره نمیدونم فلان چیه؟ یاد نمیگیرم اسمشو.
قانون حالا هم قانون حمایت هم خود قانون اساسی سفید.
ما دقیقاً داشته باشیم و به این بهانه ها بیایم تو شبکه‌های اجتماعی کمپین را بندازیم، حرف بزنیم، بنویسیم، ویدیو تولید بکنیم. مطمئن باشید خیلی خیلی این کارا میتونه کمک بکنه در جهت آگاه تر شدن جامعه هم نسبت به حقوق افراد دارای معلولیت و هم درباره در واقع بحث حالا ویژگی‌ها و مختصات زندگیشون و نیازهاشون و مواردی از این دست. بریم آقا بریم یه خورده موزیک گوش کنیم و بیام ببینیم که چی داریم چی نداریم دیگه. بابا بالا 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 بابا بالا تو فهمت بابا بالا 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 بابا بالا ای بابا بالا 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 بابا بالا تو فهمت بابا بالا 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 بابا بالا ما هم و هم مهربونیم و کوری و نادونی جنگیم داشت کلو رکاف لبل بو اون زمان خرخانی تموم بو ببزش خومدون
ظاهرا این عصا جزء جدای ناپذیر پادکست های پیشخوان شده.
بعد مگه
نه خیلی خوبه، نماد نابیناهاست. اصلا هر شماره یه مطلب درباره عصا کار کند.
از این به بعد هر شماره یه مطلب راجع به عصا.
یه زمانی بود امید کلن فناوری بیس مینوشت بعد انکار میکرد، میگفت نه کی گفته من فناوری. حالا حکایت عصا. آقا آقای دیوید که اهل آریزونای عصا ساخته که ما وقتی طولانی مدت میخواییم راه بریم اذیت نشیم. ماجراش بگو از چه قراره.
بله پیشتر هم نمیدونم یادم نیست تو کدوم شماره از پیشخوان بود، شاید 7-8 شماره قبل، یه اشارهی به این سازنده عصا داشتیم و یه نوعی از عصای سفید و که
اینقدر انواعی از عصا تو معرفی
و ساخته بود و معرفی کردیم، ولی این عصایی که الان میخوایم راجبش صحبت بکنیم عصاییست که یه ورژن ارتقا یافته اون عصاست. اگه خاطرتون باشه اسم عصای قبلی که مدل عصای قبلی که راجبش صحبت کردیم بود All Terrain Cane. All Terrain، Terrain یعنی حالا اون چه منطقه محدود جا فضا، All Terrain Cane، یعنی عصایی که در همه جا. آره محلا. به این ماجرا چیه؟ ماجرا این است که این برادرمون اهل آریزونا، ایشون یه آدم عجیب غریب و جالبی است. این نابینا نبوده، قبلا خلاصه یک ماجراجو و خلبان و قواس و همه جوره آدم خطرکنی بوده برای خودش و خیلی هم علاقه‌مند به پیاده روی های طولانی بوده،
یعنی بینا بوده کلا.
آره بینا بوده، چرخ روزگار میچرخه و نابینا میشه و میبینه که خب دیگه هیچ کدوم از این تفریحات رو نمیتونه انجام بده به جز پیاده روی طولانی. شروع میکنه پیاده روی کردن و میبینه که ایداد بیداد، این عصاهایی که هست هیچ کدومش اونطور که باید جواب کارش نمیده. چی کار کنیم چی کار نکنیم؟ میگه خب من خودم یه دید مهندسی داشتم، شروع کردم عصاهایی که در بازار هست و مهندسی معکوس کردن و از انواع مختلف در واقع مکانیزمای مختلفی که استفاده شده بود و شروع کردم با هم دیگه ترکیب کردن برای اینکه برسم به یه ترکیب برنده. به قولی کاری که میکرده این بوده که میگشته تو بازار، مثلا عصایی برای چه میدونم اسکی بازا اگر پیدا میکرده، برای کونوردا اگه پیدا میکرده، اونا رو تلفیق میکرده با نوع عصای نابینایی و یه گروه دوست و رفیق هم داشته از بین نابیناها که میداده این عصاها رو تو کوکمر امتحان میکردن، تو محیطای مختلف امتحان میکردن، بهش بازخورد میدادن و بازخوردها رو میگرفته و هی ارتقا میداده این عصاها رو تا رسیده به All Terrain Cane که یه عصای ستیکیه که در واقع بسیار بسیار عصای قدرتمندیه از این جهت که قراره در همه محیط ها جواب بده دیگه، کار بکنه تو محیط صخره‌ای، گل و شل، چه میدونم، و کسی رو به قولی درمونده نذاره تو محیط های مختلف. این عصای ستیکه بوده و خب مشکلاتی رو فراهم میکرده، از جمله اینکه این عصا رو نمیشد آدم همه جا با خودش ببره. خب عصایی که ستیکه است شما میتونید تصور بکنی که مثلا اگر 160 سانت ارتفاعش باشه، وقتی شما تاش میکنی ارتفاعش مثلا میشه 50 خورده ای سانت و خب جمع و جور کردن و اینور اونور بردن و نگهداری یه عصایی که در حالت بسته 50 خورده ای 60 سانته شاید خیلی راحت نباشه دیگه. بنابراین کاری که در این عصای جدید کرده این بوده که اومده مکانیزمی رو فراهم کرده که این عصار از حالت ستیکه به 5 تیکه تبدیل بکنه. ببین این چیزی که دارم میگم همین جوری به این سادگی نیست، یعنی یه اتفاق معمولی به حساب نمیاد، چون همه جوره باید بررسی بشه، بهش باید فکر کرد. واسه این که
خب امید پیچیدگی که نداره، میتونی اصلا بکنی 7 تیکه،
نه
9 تیکه.
اتفاقا پیچیدگی داره از این جهت که وقتی قراره یه عصای مطمئن تولید بشه، ببین هر چقدر این عصای تعداد تیکه کمتری داشته باشه خب اعوجاجش کمتره، مقاومتش بیشتره در واقع، و به هر حال از اون طرف هرچی شما این تیکه ها رو بیشتر بکنی، لرزش عصا، اعوجاج عصا، بازوبسته شدنش، همه اینا داستان درست میکنه.
جنس
دیگه.
خوب میزنیم، فولادی چیزی،
آلومینیوم، سبک. اتفاقا این هم همین کار کرده، یعنی در واقع یه سری محاسباتی بایستی صورت بگیره که من چی کار کنم که اساس تیکه رو مقاومت و کیفیتش رو داشته باشم ولی در 5 تیکه. خب این کار کرده، اساس رو پس از ستیکه در ورژن جدیدش تبدیل کرده به 5 تیکه و از اون طرف خب باید حواسش باشه که وزنش کم و زیاد نشه. و یه نکته دیگه ای که هست اینه که یه ویژگی جالبی عصای داره، اونم دستشه، از یه دسته فومی استفاده کرده که هم محکمه و هم اون داستان گرفتاری که ماها خیلی وقتا با عصا داریم، اونم این است که مثلا تو داری یه جایی را میری یا عصات به یه جایی گیر میکنه و دستش چه میدونم تو شکمت فرو میره، دیگه اون داستانو نداره چون عصای دستش از فومه و اگر این اتفاق هم بیفته خیلی اذیتت نمیکنه. و از همه اینا مهمتر، حالا قبل از این قبل از اینکه مهمتره رو بگم، بحث تیپ عصا، نوک عصا هم هست که دو مدل عصا، دو مدل نوک برای عصا در واقع تونسته درست بکنه. یکی در نوک مارشملو یا حالت استوانه‌ای شکل و یکی هم نوک گنبدی شکل برای این عصا درست کرده که تو محیط‌های مختلف هر کدومش رو بخوای میتونی استفاده بکنی. و دیگه ویژگی که داره اینه که در واقع اون تیکه بالایی یعنی دسته و تیکه پایینی یعنی پایه عصا رو از رنگای متنوعی استفاده کرده. خب تیکای میانی که سفیدن بحثی نیست، به اضافه حالا اون نوار قرمز شبرنگ، ولی تیکه پایینی و تیکه بالایی تنوع رنگی مختلف داره که حالا هر کسی میتونه به سلیقش روی سایت حالا این محصول که معرفی خواهم کرد انتخاب بکنه و سفارش بده و همینطور حالا سریع عصا که لازم داره رو میتونه سفارش بده. اما اون نکته مهمه چیه؟ نکته مهمه و خیلی جالبه اینه که شما در سه سایز میتونی عصا رو سفارش بدی، در چهار سایز در واقع، سمال و میدیوم، لارج و اکسترا لارج، بستگی به قد افراد. و نکته جالبش این است که هر کدوم از این سایزها با 6 اینچ تولرانس، با یه تولرانس 6 اینچی در اختیار شماست. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر شما اکسترا لارج این عصا رو سفارش دادین، قدتون خیلی بلنده، این اکسترا لارج از 58 اینچ در واقع شما میتونین داشته باشینش تا 64 اینچ. خب
58
تا 64، مثلا از 42 اینچ تا 48 اینچ رو میتونین داشته باشین، از 48 تا 54 رو مثلا میتونین داشته باشین، اینطوری. و چه جوریه داستان؟ اینکه شما اولا وقتی اکسترا لارج رو انتخاب میکنین، در واقع ممکنه چه میدونم 58 اینچ براتون استاندارد محسوب بشه بر اساس سالم استانداردهای جهتیابی حرکت که داریم، یا 60 اینچ یا 62 اینچ، اینطوری. و شما میتونین تنظیم بکنین اندازه عصا رو، طول عصا رو بر مبنای قد خودتون.
یعنی یه عصایه که از 58 تا 64 میتونه کم و زیاد
یه عصایه که در مثلا کوچکترین حالتش 58 و در بزرگترین حالتش 64،
145 تا 160 سانت.
آره دقیقاً. خب و میدونین که استاندارد عصا بر مبنای آموزه‌های جهتیابی حرکت سبک آمریکایی اینه که عصا در واقع تقریبا تا زیر بغلتون باشه ارتفاعش.
خیلی زیاده.
آره خیلی
من
زیاده،
من که اصلا باش کنار نمیام.
ولی جالبه که مثلا خود این دوست آریزوناییمون که صحبت میکنه راجع به این قضیه، که گفتم توی مصاحبه‌ای در بلایند ابیلیتیز صحبت کرده راجع به این عصا، میگه که خب مثلا تو محیط هایی که شما محیط یه خورده امن‌تره و میدونی میخوای با سرعت بیشتری حرکت بکنی، قاعدتا میتونی عصا رو بلندترش بکنی، مثلا از بلندترین حالتش استفاده بکنی، چون دامنه بیشتری رو داره پوشش میده دیگه، با خیال راحت میتونی عصا رو دست بگیری و گازشو بگیری و بری. و در محیط هایی که یه خورده شلوغ‌تره یا موانع بیشتره میتونی این عصا رو کوتاه‌ترش بکنی. و ویژگی دیگه ای هم که داره اینه که برای اون سری عصا از یه آلیاژی استفاده کرده که در واقع خیلی سر نمیخوره روی فضا، روی در واقع والا اون جنس کف، و شما به راحتی میتونی هر چیزی رو که در مقابل عصات هست کاملا تشخیص بدی روی زمین و راحت از این عصا استفاده بکنی. و من اگه بخوام راجع به حتی وزن عصا هم به نظرم با وجود این نکاتی که گفته به هر حال قابل توجهه، یعنی وزن سبکی داره، مثلا بزرگترینش و سنگینترینش اکسترا لارجش فکر میکنم حدود 10 اونس وزن داره که میشه یه چیزی حدود مثلا 300 خورده ای گرم، که خب به نظرم خیلی زیاد به حساب نمیاد، با توجه به اینکه آلیاژی هم که برای خود عصای استفاده کرده از آلومینیوم و از آلومینیوم سخت شده، حالا نمیدونم اصطلاح در واقع آیرودینامیکش درسته یا نه، ولی از آلومینیوم سخت شده برای اون کانکتورها رابطه بین تیکه های عصا هم استفاده کرده برای اینکه اینا نشکنن وقتی شما تکیه بهشون میدین. پس در واقع این عصای طوری طراحی شده که شما به راحتی میتونی به عنوان یه عصای تکیه گاه هم ازش استفاده بکنی و همین که راحت این تیکه ها تو هم برن و در بیان که باز و بسته کردن عصا هم خیلی درست. سخت نباشه. از قیمتش اگه بخوام بگم، عصای خودش 80 دلاره و سریایی هم که براش در نظر گرفته شده 12 دلاره. اگر دوستان میخوان برن عصا رو ببینن روی سایت، شرکتی که اینو طراحی کرده اسمش هست Werewolf Gear و همینو حالا من لینک هم کردم توی پیشخوان، همینو اگر سرچ بکنین میتونین در واقع سایتش رو ببینین، عکساش رو ببینین و اگر دوست داشته باشین، اگر کسی رو دارین خارج از ایران، میتونین از طریقش سفارش بدین و بگیرین. ببین ممکنه به نظر یه خورده عجیب برسه قیمتا، ولی حقیقت این است که
برای آمریکایی قیمت معقولی داره.
نه اصلا برای ایرانی هم با توجه به کیفیتی که داره به نظرم قیمت معقولی میرسه، به خصوص برای کسایی که هر روز بیرون میرن. ببین مثلا خود من شاید حدود 10 سال پیش یه عصایی رو، عصای امبیوتک و امیر،
آره
55 دلار خریدم و در طول این 10 سال این عصا آخ نگفته. خب به هر حال یه وسیله‌ای که قراره 10 سال 12 سال ما ازش استفاده بکنیم، به نظرم خیلی پرت نیست که بیایم مثلا 5 6 تومن بهش پول بدیم، به خصوص برای کسایی که خیلی بیرون میرن و به هر حال از حمل و نقل عمومی دارن استفاده میکنن و اینا، به نظرم قیمت معقولی میاد، به خصوص برای کسایی که
700 800 میلیون شده اصلا ماشین ما.
آره دیگه دقیقاً ما باید اینو در نظر بگیریم، به خصوص این اصلا امیر برای کسایی که طبیعت گردن، به هر حال کمپ زیاد میرن.
این آلومینیوم سختی که میگی یه جورایی آره مثل باتومای کوهنوردیه.
آره دیگه دقیقاً همینه، میگم در واقع طوری طراحی شده که بتونن تو محیطای اون مدلی کوه و در و دشتم ازش استفاده کنن.
که برنامه طبیعت گردی ماه.
چه که غصه چه که دل تنگی هم، همش درد و همش اندوه و ماتم، همش فکر نون و چوک و مامازم، یه ذره دل خوشی رنج دم و دم، نه مام رازی نه زن رازی نه چوکم، اگه پولت نبود ناگه کدم کسی با قسمتون دل دادگی دل سالم دیگه بایش کنم. چه که غصه چه که دل تنگی هم، همش درد و همش اندوه و ماتم، همش فکر نون و چوب و مموزم، یه ذره دل خوشی رنج دادم.
در پادکست افسکست با محمد لاچیر مدیر محصول هوش مصنوعی ویسپرو در واقع مصاحبه شده در خصوص بکارگیری هوش مصنوعی در بروزرسانی‌های جدیدی که برای جاز قراره بیاد. از طرح‌های جدید جاز واسمون بگو و اینکه فناوری هوش مصنوعی تونسته چه توسعه‌هایی رو در این نرم افزار ایجاد بکنه.
خب من یه بونس، یه هدیه توی این آیتم گذاشتم، پیشنهادت اینه که قبل از این آیتم این بونس رو راجبش صحبت بکنیم یا بعد از این آیتم؟
به نظرم بعدش
باش.
خب حس تعلیق ایجاد کنیم.
همونطور که گفتی محمد لاچیر پرادکت منیجر AI در کمپانی ویسپروه. ویسپرو همون فریدم ساینتیفیک خودمونه، الان اسمش عوض شده، شده ویسپرو. ماجرا از چه قراره؟ این که در واقع مدتی قبل اگه یادتون باشه ما هم بازخورد دادیم تو پیشخان راجبش صحبت کردیم، ماه مارس در شماره ماه مارس افس کست صحبت شده بود راجب قابلیت پیکچر سمارت در جاز، یعنی این که شما میتونین یه عکسو به جاز بدین برای اینکه توصیف راجب اون عکس بتونین تحویل بگیرین. خب این قضیه انقدر مورد استقبال کاربران جاز قرار گرفت که در واقع ویسپرو تصمیم گرفت مشخصا روی این داستان یه پروداکت منیجر بگماره به قولی و روی این ماجرا کار بکنن. و خلاصه بخوام بگم داره میره به سمت این که یه چیزی درست بکنه به اسم جاز ای آی سویت. سویت یعنی چی؟ سویت یعنی یه بسته در واقع، یعنی بسته یه هوش مصنوعی جاز. یعنی ما در واقع وقتی چند تا برنامه داریم، چند تا سرویس داریم که با هم دیگه کار میکنن، اینو میگیم که یه سویت دیگه. خب مثل اندروید اکسسیبیلیتی سویت که داریم، مثلا چنان سلکتور سپیچ سویچ، اکسسیبیلیتی سویچ، تاکبک فلان فلان، اینا همش میشه پک اندروید اکسسیبیلیتی سویت. حالا الان هم یه ای آی سویتی برای جاز به زودی خواهیم داشت. اینا در واقع توضیحاتی است که محمد لاچیر به ما میده. چیه ماجراش؟ در حال حاضر امکان پیکچر سمارت در جاز اینطوریه که یا تو یه عکسی رو صفحه باز کردی داری ازش توضیح میخوای، یا اینکه یه عکسی رو تو کلیپ بوردت داری بهش میگی که اینو برای من توصیف بکن و این داستانا. ولی حالا قراره یه مرحله جلوتر برن تو این قضیه، اونم این است که ببین الان چند تا هاتکی ما داریم. شما یه اینسرت و اسپیس میزنی، یه دونه پی میزنی و اینسرت اسپیس در واقع میبرد توی شورتکات های دولایهی یا چند لایهی جاز. در واقع پیو میزنی یعنی پیکچر سمارت، و بعد مثلا فرض بکن چه میدونم فلان حرفو میزنی، سی رو میزنی یعنی این که عکسی که توی این سایت هست برای من توصیف بکن. ولی الان چیزی که جاز داره میره سمتش اینه که دیگه این شورتکات چند لایه‌ای رو تبدیل بکنه به یه شورتکات دو لایه‌ای. یعنی شما اینسرت اسپیس رو بزنی، بعد پیو بزنی، دیگه خود جاز بر اساس رفتار کاربر تشخیص میده که خب تو الان یه سایت خبری باز داری، پس احتمالاً میخوای عکسی که تو این خبره هست برات توصیف بشه، بنابراین شروع میکنه برات اون عکس خبره رو توصیف کردن. تا الان یه نمودار داری باش کار میکنی، یه فایل پی دی افه، پس حتما میخوای این برات توصیف بشه، بنابراین اونو برات شروع میکنه توصیف کردن. پس یه درجه کار کاربر رو تسهیل میکنه، ساده ترش میکنه. و بعد یه نکته دیگه که وجود داره اینه که شما قبلن اگر یه نکته خاص از اون عکس میخواستی بدونی باید اجازه میدادی جاز، یعنی دو مرحله داشت دیگه، یه توضیح مختصر بهت میداد و یه توضیح دقیق تر. توضیح مختصر رو میخوندی، اگه قانع شده بودی کار رو درافت داده بود که هیچی، اگه نشده بود شما توضیح طولانی تر رو میخوندی ولی و احیانا در موردش سوال میپرسیدی. ولی الان یه اتفاقی که افتاده اینه که شما از همون اول میتونی راجبش سوال بپرسی. و مثلا اینطوریه که وقتی میخوایی نمودار رو برات توصیف بکنه، از همون اول میگی که نمودار دمای مثلا هوای فلان شهر رو، ببخشید، دمای هوای فلان شهر رو تو این نمودار برای من پیدا بکن و بگو جاش کجاست، یا مثلا بگو که فلان چیز توی چه میدونم خط X و خط Y جایگاهش کجاست. خب دیگه وقتی نیاز نداری کل اون عکس برات توصیف بشه، دیگه همون اول کار تکلیف جاز رو معلوم میکنی، میگه برای من این قسمت رو توصیف بکن برای اینکه وقت کمتری ازت تلف بشه. و یه نکته دیگه این که نکته خیلی جالبتر این که درسته که جاز منوش انگلیسیه، ولی الان این امکان وجود داره که حتی اگر منو جاز تو انگلیسی گذاشته باشی، تعیین بکنی که توصیف ها، یعنی دارن میرن به این سمت ها، هنوز این امکان به وجود نیومده، توصیف ها به هر زبانی که خودت میخوای برات خونده بشه، جاز برات توصیف ها رو به اون زبان در واقع ارائه بده. حالا من نمیدونم فارسی درش خواهد بود یا نه، ولی دو تا نکته هست. اولا که ظاهراً بر اساس آنچه که در این پادکست میشنویم بسیاری از زبانهای زنده دنیا تو این لیست هستن، یعنی در واقع یه لیستی درست کردن که شما میتونید تعیین بکنی که دیفالت توضیحات AI جاز بر مبنای این زبان باشه. خیلی از زبان ها هستن، شما میتونید اینو تعیین بکنی. و ضمن اینکه نکته دوم این که گفتن اگر در واقع این زبانی که مد نظر داری تو اون لیست نیست، میتونی بهشون پیغام بدی برای اینکه این زبان رو به لیست اضافه بکنن. و کلن هم گویا این بخش از ویسپرو تعامل خیلی خوبی رو با کاربرا برقرار کرده، ازشون خیلی فیدبک میگیره، یه مکانیزمی برای همین منظور در نظر گرفته که فیدبک کاربرا رو بگیرن و به مرور زمان در واقع توسعه بدن این داستان AI. و بر صورت AI محصولی بوده که از نوامبر 2022 به این طرف که اومده، اولش همه تصورها این بوده که خب اینم یه گجت بامزه و باحالیه مثل چیزای دیگه، ولی الان دیگه صرفاً یه گجت نیست، الان دیگه زندگی ما رسما پیوند خورده با AI. و خب این نوید میره که ما هم به کمک این جور چیز میزایی که خلاصه با AI داره توسعه داده میشه، کلی اتفاقات بهتر و بامزه‌تر و تسهیل کننده تر تو زندگیمون شاهد باشیم. خب این موردی بود که به هر حال راجع به جاز خیلی هم خلاصه و مختصر مفید سعی کردم در موردش توضیح بدم. اما اون بونسی که در نظر گرفته بودم چیه ماجراش؟
امید قبل اینکه اینو بگی من یه سوال بپرسم.
حتما.
تا چقدر امکان داره که هوش مصنوعی عملاً جاز رو به سمت دستیار صوتی پیش ببره تا یه صفحه خوان؟
ببین خیلی این اتفاق میتونه بیفته. همین الانش هم جاز خب یه نیمچه دستیار صوتی داره
دیگه. کامل
دیگه
به اون معنای واقعی. آره کلمه مثل
این هم قطعاً، آره این هم قطعاً یکی از چیزایی است که داره اتفاق میفته. یا حتی مثلا یه چیزایی که دارن روش کار میکنن تو بحث وب اکسسیبیلیتی این است که یه خورده، یعنی درسته که دارن ترویج میدن خود پیاده سازی استانداردهای دسترسی پذیر رو توی بحث طراحی وب و این داستانا، ولی از اون طرف هم دارن کار میکنن روی هوشمند شدن خود اسکرین ریدرها، برای اینکه یه جایی که استانداردهای اکسسیبیلیتی نیست بیان خودشون یه جورایی پیاده سازی بکنن و اون استاندارد رو به هر حال در این حد که کاربر بتونه کار خودش رو فعلا راه بندازه تا استاندارد پیاده سازی بشه اینو داشته باشن. تا میگم این اتفاقا داره تو صفحه خانه میفته و من واقعا سال آینده رو، سال 2025 رو خیلی سال هیجان انگیزی میدونم برای بحث پیوند صفحه خانه و هوش مصنوعی. خلاصه کلی خبر حتما تو پیشخان راجبش خواهیم داشت.
یعنی اون لبه انقلاب تکنولوژی رو ما تو 2025
رو لبه ایم. آره
2025 ملموس‌تر حس میکنیم.
دقیقاً. خب
جایزه چیه؟
جایزه این است که یه قصه باحال میخوام براتون تعریف کنم، یه قصه باحال و ملموس. ترجیح میدم قبلش یه ذره موزیک گوش کنیم بعد برگردیم اون قصه رو براتون تعریف کنم. خب قصه‌ای که میخوام براتون تعریف بکنم مربوط میشه به اولگ شفکان. این کیه؟ این مجری یا میزبان جدید افسکاست. گلن گوردون دیگه با افسکاست نخواهد بود به عنوان میزبان و زین پس این آقایی که اسم آوردم باش همکاری خواهد کرد. این که گذاشتم به عنوان بونس واسه اینه که قصه زندگی جالبی داشته و یه خورده قصه زندگی ملموسی برای ما ایرانی های خورده، به خصوص ما ایرانی هایی که متولدین دهه 50 و 60 و اینا، حالا متولدین 70 و 80 کمتر این چیزی رو که الان میخوام راجعش صحبت بکنم شاید لمس کرده باشم، ولی ماها خب خیلی. متولد 1969 در اتحاد جماهیر شوروی متولد شده این آقای اولک و خانواده جالبی داشته از این جهت که پدر مادرش خیلی تاکید داشتن، نابینا به دنیا آمده، خیلی تاکید داشتن که یه سری مهارت‌ها رو حتما یاد بگیره قبل از اینکه بره مدرسه و خب این باعث شد که در 3 سالگی 2 سالگی یه معلم پیانو براش بگیرن و معلم پیانو تأکید داشت که موسیقی بدون یادگیری بریل امکان پذیر نیست، هر موزیسین نابینایی باید حتما بریل بلد باشه، بنابراین شروع میکنه بهش بریل یاد دادن و اولگ در 5 سالگی بریل یاد میگیره و در این حد که به راحتی میتونه کتاب بخونه. میره مدرسه و خب مثل تقریبا ماها در سالهای دور در اتحاد جماهیر شوروی نابیناها این امکان نداشتن که از مدارس عمومی استفاده بکنن و حتما باید میرفتن مدارس ویژه نابینایان، بنابراین اونم میره مدرسه نابینایی در لنینگراد یا سن پترزبورگ و شروع میکنه اونجا درس خوندن. راجع به اون سالها میگه که خب خیلی معلمای خوبی داشتیم، خیلی سیستم آموزشی مدرسه خوب بود از این جهت که درسایی مثل ریاضی، مثل جغرافی، علوم، فیزیک، شیمی، این چیزها رو خیلی خوب به ما یاد میدادن و ما معلمایی رو اونجا داشتیم که خودشون نابینا بودن و به نوعی رول مدل ما بودن، الگوی ما بودن در واقع زندگی، ولی نکته‌ای که بود این بود که ما هممون در یه محیط کاملا ایزوله‌ای بزرگ شدیم، در یه محیط ایزوله نابینایی بزرگ شدیم و خیلی از چیزها رو مثل آداب اجتماعی، مثل استفاده از زبان بدن، این چیزها رو اصلا کسی به همون یاد نداد. یعنی تعریف میکنه که من تا 17-18 سالگی که در واقع از مدرسه اومدم بیرون واقعا نمیدونستم که آدما چیزی تحت عنوان بادی لنگویج وجود داره، زبان بدن وجود داره و برای انتقال معنا و مفهوم از این ابزار دارن استفاده میکنن. و خب جالبه که میگه که من تا 18 سالگی یکی از سرگرمی هام استفاده از رادیو و در حقیقت بحث موسیقی بود. خب مثل تقریبا همه ما نابیناها دیگه، همه ما نابیناها یه پیوند جدا نشدنی با رادیو داشتیم دیگه و میگه که خب سرگرمی این بود که رادیو رو برمی‌داشتم تو موجای کوتاه تو استبلیو ها به قولی میچرخیدم و رادیوهای خارجی رو پیدا میکردم و توجه به اینکه انگلیسی هم بلد بودم سعی میکردم ببینم دنیا چه خبره. یا مثلا یه اتفاق جالبی که تقریبا تو ایران هم من نمونه هاشو دیدم، بچهای نابینا رفته بودن یه دوره‌ای به سمتش، این بود که میگفت من یعنی ما در واقع تعدادی نابینا بودیم که رفتیم سراغ یادگیری زبان اسپرانتو. زبان اسپرانتو برای کسایی که نمیدونن یه زبان در واقع زبانی است که بشر ساخته در رویای این که بیاین ما یه زبانی بسازیم که بین المللی باشه، همه باش کار کنن، یه کامیونیتی بوده و آدما در قالب زبان اسپرانتو با هم دیگه در ارتباط بودن، نامنگاری میکردن و این داستانا. و در حقیقت میگه که من شروع میکردم به دوستایی که تو این کامیونیتی داشتم نامنگاری کردن. میگه انقدر فضای اتحاد جماهیر شوروی بسته بود از بابت ارتباط ما با خارج که مثلا من یه دوستی رو در فرانسه پیدا کرده بودم باهاش به اسپرانتو نامنگاری میکردم و اولین بار که نامه او برام اومد توی کاغذی بود که من این کاغذ رو بو کردم، دیدم خیلی بوی جالبی میده. برام هیجان انگیز بود که یه کاغذی که از فرانسه اومده چرا باید بوش با کاغذی که اینجا هست فرق بکنه. و اونجا بود که خب میدونیم دیگه تو اون سالای دهه 80 میلادی شوروی خیلی بدبخت شده بود دیگه. میگم اینجا بود که من فهمیدم مثلا یه پدیده‌ای مثل عطر و کلون وجود داره که این آدم در واقع از اون عطر استفاده کرده و به خاطر همین هم هست که این کاغذ این بو رو میده. میگه که سال 1990، من خیلی سعی میکنم خلاصه بکنم قصه زندگی این آدمو، میگه که 1990 در یه برنامه تبادل دانشجوی دارای معلولیت در واقع من این شانس برام به وجود اومد که یه سفر برم آمریکا و برم بفهمم که تو آمریکا چی کار دارن میکنن نابیناها. و اونجا بود که رفتم دیدم ای داد بیداد چقدر داستان با آنچه که ما تجربه کردیم فرق میکنه. میگه همون اوایل کار بود با توجه به اینکه انگلیسی بلد بودم، خیلی خوب بر خورده بودم با جمعای نابیناها تو آمریکا، میگه دیدم از یه وسیله به نام بریل ان اسپیک استفاده میکنن، یه چیزی که در واقع تو میتونی باهاش در واقع متون رو پیاده سازی بکنی، بریل بخونیشون و امکان چاپ بینایی هم داشته باشی، یه چیز در واقع نسخه قدیمی تر نوت تیکر هایی که ماها داریم الان. و میگفت خب خیلی برام جالب بود که چقدر خوب میشه مثلا از یه همچین چیزی تو یه محیطی مثل کلاس و اینا استفاده کرد. و جالبه که میگه 5-6 ماه بعد از این که من در واقع وارد آمریکا شدم، اون گروهی که باشون دوست بودم به من گفتن که بیا ما یه کامپیوتر اپل بهت به عنوان هدیه میدیم. میگه من این کامپیوتر اپل رو گرفتم، دیدم ای بابا با این نیمچه بینایی که من دارم پدرم در میاد که مثلا حروف اینو درشت بکنم و مگنیفایر رو فلان بتونم بخونم و اینا. و از اون طرفم بریلن اسپیکرم دیده بودم، میگفتم که خب این خیلی هدیه جذاب تری. خلاص مخشون رو زدم، گفتم آقا اینو پس بگیرین، این کیه بریلن اسپیکو به عنوان هدیه به من بدین. میگه اینو من گرفتم و ازش استفاده میکردم تو این کلاس ملاسایی که میرفتم، جزوه ها رو مینوشتم سر کلاس و پول میگرفتم از ملت، اینو پرینت میکردم جزوه های کلاس رو بهشون میدادم، میگفتم نیازی نیست شما جزوه بنویسین، شما مثلا اینقدر دلار رو در واقع یه جورایی برای خودم کسب درآمد میکردم. میگه این ادامه پیدا کرد تا اینکه من رفتم در تگزاس یوستون توی مدرسه مسیحی، رفتم در واقع دوره کشیش شدن دیدم، خلاصه کشیش شده و رفته برگشته روسیه و در واقع 7-8 سالم اونجا به عنوان مروج مسیحیت در کلیسا فعالیت میکرده، تا اینکه در همون سفری که حالا در آمریکا داشته در همون اوایل دهه 90 این دوست شده بوده با هنتر جویس از بنیانگذاران فریدم ساینتیفیک. و اونجا بوده که اول بهش گفتن بیا به عنوان تستر با ما کار بکن، گفته خب با من که بلد نیستم و فلان، حالا کاری نداریم. میگم من خیلی خلاصه میکنم این داستانو، در سال 2001 و 2 این جوین میشه با فریدم ساینتیفیک اولک و به عنوان پرادکت منیجر بخش روسی و حالا اروپای شرقی شروع میکنه فعالیت کردن، با توجه به آشنایی که به نیازها و حالا زبانهای اون محدوده داشته. و به مرور زمان این ادامه پیدا میکنه تا اینکه در واقع بعد از سال 2022 که روسیه به اوکراین حمله کرد، این آدم از روسیه خارج میشه و به آلمان پناهنده میشه و اونجا همکاری رسمیشو با ویسپرو شروع میکنه. یعنی تا به اونجا همکاری به صورت حالا پاره وقت بوده، ولی از 2022 همکاری رسمیشو شروع میکنه. و اونجا در حقیقت چیزی که خودش تاکید میکنه اینه که من رفتم آلمان برای اینکه بتونم از دنیای آزاد برای هموطنان روسیم صحبت بکنم، بگم در دنیای آزاد، در دنیای دموکراتیک چه خبره. و در کنارش خب بالاخره به عنوان شغل هم تو ویسپرو شروع میکنه کار کردن، علام که قراره میزبان فسکست باشه اولک. و اینکه همچنان هم به علاقش به بحث رادیو و اینا داره ادامه میده. تو اون دهه 90 که پادکست و اینا نبوده در شبکه‌های رادیویی روسی فعالیت میکرده، ولی الان خودش پادکست داره در حوزه مسیحیت، داره پادکست تولید میکنه و رو اینترنت منتشرش میکنه، ولی در کنارش به همین فعالیت همکاری با ویسپرو و بحث در واقع همکاری در پروژه‌های مختلف جاز هم ادامه میده. این ماجرایی بود که من دوست داشتم خیلی خلاصه برای شما تعریف بکنم.
بسیار هم عالی.
دختر مال کجایی؟ عوضی یا ایرانی؟ دختر مال کجایی؟ عربی یا ایرانی؟ عزت و دل مریشه بگم امانی تا همیشه، عزت و دل مریشه بگم امانی تا همیشه. ناره 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 عدلام
امید. پایگاه اینترنتی اپل ویس به کار خودش قراره پایان بده، پایگاهی که فکر کنم قدمتش چند ماه بیشتر از محله نابینایان خودمون باشه.
محله نابینایان کی درست شده؟
90
درست شده. آره. میتونه باشه. آره.
و دیوید گودوین مدیر و مؤسس این پایگاه اینترنتی یه پیامی رو منتشر کرده که
پیامش کننده
پیامش منو یاد پیام 5 6 سال پیش مشتاق خاتمی تو محله نابینایان میندازه.
خب
حالا با این تفاوت که این میخواد تعطیل کنه اون واگذار کرد. حالا این سوال هست که چرا اپل ویس حداقل به شخص دیگه‌ای واگذار نمیشه، چرا قراره تعطیل بشه؟
امیر همونطور که گفتی 2010 این پایگاه تأسیس شده و بسیار مرجع خوبی بود برای کسانی که علاقمند به محصولات اپل هستند. اپل ویس در واقع پایگاهی بود که همه اتفاقات مرتبط با اکسسیبیلیتی در محصولات اپل اونجا بازخوردی برای خودش می داشت. مثلا یه نمونه بخوام بگم، اگه یادت باشه ما، یعنی ما که میگم یعنی من بودم و ابوذر سمیعی و من بودم و علی فرصت، من بودم و ابوذر سمیعی و امیرحسین سلیمانی و فکر کنم خانم نگین حسینی، یه دوست دیگه هم بود الان خاطرم نیست، که یه کمپینی رو انداخته بودیم برای اضافه شدن زبان فارسی به محصولات اپل که مثلا اونجا منتشرش کردیم. یا قبل از ما علی اصغر اسدی دوست خوب من یه همچین کمپینی رو راه اندازی کرده بود، باز اونجا این کارو کرده بود. خب میخوام بگم که یه جایی درست کرده بود که یه تالار گفتگو بود، یه جایی بود که آدما پست میذاشتن، یه جایی کاملا عمومی بود، شبکه اجتماعی اکسسیبیلیتی اپل بود به نوعی اگه بخوام
حتی
بگم.
و اینکه آموزشی کار با
دقیقاً پادکست میذاشتن، همه جوره خلاصه راجع به اپل کار میکردن، و ضمن اینکه یه پیوند خوبی برقرار شده بود با تیم اکسسیبیلیتی خود اپل. اینا میومدن بازخورد میگرفتن اونجا و کلی ایده میگرفتن. و به هر حال اتفاقی که الان افتاده اینه که این آقای گودوین یه پست منتشر کرده، گفته آقا من 14 سال روز نبود که به نوعی درگیر اتفاقات و حواشی و گرفتاری های این اپل ویس نباشم، و از اون طرف من خودم خیلی دانش فنی ندارم و به همین خاطر دانش فنی در واقع نگهداری سایت رو ندارم، به همین خاطر اگه مشکلی چیزی پیش می اومد یا لازم بود چیزی اضافه بشه کلی مجبور بودم سرچ بکنم راه پیدا بکنم و اینا، به خاطر همین خیلی گرفتارم کرده بود. و از اون طرف چیزی که ما تو ایرانم خیلی شاهدش هستیم، حواشی این داستان میگه برام خیلی زیاد بود با وجود اینکه من یک ریال درآمد از این راه نداشتم، ولی کلی بالاخره حرف پشت سرم بود، کلی حاشیه تو فروما در می اومد، دعوا و فلان و اینا. خلاصه آسمون همه جا همین رنگه
به خاطر این مقایسه کردم.
آره، و به خاطر همین احساس کردم بعد 14 سال لازمه که با توجه به اینکه حالا یه خوردم سلامتیم به خطر افتاده، یکم به خودم برسم، یکم به خانواده‌ام بتونم برسم، زندگی شخصیم و اینا. به خاطر همین اینو دیگه کنار گذاشتم و هشدار به کسانی که دارن استفاده میکنن که اگه چیزی هست که میخوان بردارن تا آخر اوگست بردارن. دیگه روی این سایت نمیشه ثبت نام کرد، نمیشه کامنت گذاشت، رید اونلی شده سایت، و اگه چیزی میخوان بردارن بردارن. و همینطور میگه که اگر کسانی هستن که به هر حال در واقع کمک ماهیانه ثابت در نظر گرفتن، یه سیستمی هست در واقع کمک ماهیانه ثابت میکنن به یه محصولی، به یه وبسایتی، هر ماه مثلا فرض کن $10 کم میشه، میگه که جولای آخرین ماهی است که ازشون کسر خواهد شد و این کمک ماهیانه ها دیگه قطع خواهد شد. و اینه که خلاصه این منبع کلن از دسترس خارج خواهد شد در آخر ماه اوگست. حالا بر صورت سوالی که تو پرسیدی رو من نمیتونم جواب بدم، قاعدتا باید خود گودوین جواب بده، ولی
بدون همین گلن گوردون اینا که از افسکس رفتن و کلا بلاگر تو آمریکا زیاده، منظور این بود که خب یه همچین پایگاهی که اینقدر قدمت داره و این همه افراد
آره، ولی
احتمالاً میکنن.
در واقع چون جنبه برندینگش هست، این که با این آدم در واقع شناخته میشه، 14 سال دست این آدم بوده دیگه، نمیخواد که به هر حال نامی ازش تو این قضیه و باشه، یا شاید هم واقعا کسی گردن نگرفته یه همچین پروژه سنگینی رو، ما نمیدونیم. ولی بر صورت این پایگاه انقدر خدمات داشته در حوزه اکسسیبیلیتی اپل، iOS و مک که به نظرم ما هرچی راجبش بگیم کمه. بیا از زبان یه دوستی که اسمش هم آوردم بشنویم که اپل ویز چه خدماتی رو ارائه میکرد و چه تجربیاتی رو کاربرا خودشون از کار کردن با این پلتفرم دارن. میخوام از علی اصغر اسدی دوست خوبم خواهش کنم که با توجه به اینکه سالهاست میدونم از اپل ویز استفاده کرده و خودش هم از دارندگان و دوستداران علاقمندان محصولات اپل، بیاد راجع به اپل ویز برای ما بیشتر توضیح بده و تجربیاتش رو بهمون بگه. اگه موافقی با هم صحبت علی اصغر رو بشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت تمام دوستان، کاربران و خوانندگان و شنوندگان نشریه وزین و قابل احترام مانا. هیچ وقت واقعا ندیدم طی این 13-14 سال یک وبسایت به این خوبی، منظورم وبسایت applevis.com هست، یهو همه رو شگفت زده کنه به خاطر احتمال تعطیلیش. حالا چرا این وبسایت رو اینقدر دوست دارم، چند تا تجربه شخصی عرض خواهم کرد در موردش و چیزایی که دیدم. ببینید، وبسایت اپل ویز طی حالا تقریبا 13-14 سال اخیر که من باهاش آشنا شدم و همواره جزء کسایی بودم که این وبسایت رو تعقیب می‌کردم، چند تا ویژگی بسیار منحصر به فرد داشته که من عرض می‌کنم. اولا وبسایتی بود که خود اپل و تیم اکسسیبیلیتی اپل یا تیم دسترس پذیری این وبسایت رو همیشه پیگیری می‌کرد، به نظراتش بسیار بها می‌داد و یک واسط خوبی بود بین اپل و کاربران نابینای محصولات اپل برای اینکه از مشکلات موجود و باگ‌های موجود بر روی محصولاتشون نرم افزارها و سخت افزارها مطلع بشن و سعی بکنن در رفع اینجور ایرادها. نکته دوم موثری که در این وبسایت وجود داشت اینه که این وبسایت همیشه می اومد از نسخه های آزمایشی یا بتای نرم افزارهای اپل، چه iOS، چه آیپد OS، چه مک OS صحبت می کرد و اگر ایرادی بود اینا رو لیست می کرد و باز دیده می شد. یعنی بچه های نابینا می تونستن با توجه به باگ هایی که به وجود اومده و باگ هایی که در یه نسخه جدید رفع شده به این نتیجه برسن که آیا با توجه به نیازهاشون می خوان که به یه نسخه بعدی آپگرید کنن یا نه، ترجیح میدن که وایسن مثلا مشکل ای و بی و سی و دی هم مثلا حل بشه یا به هر حال کاربری بهبود پیدا بکنه. نکته مهم دیگه‌ای که توی این وبسایت وجود داشت دستبندی فوق‌العاده خوب نرم افزارها بود. یعنی یه فرد مثلا می اومد یه نرم افزار رو پیدا می کرد، وقتی که این نرم افزار رو توی اون گروه بندی خاص قرار می داد، مثلا نرم افزار برای سرگرمی، مثلا نرم افزار برای ضبط صدا و انواع و اقسام گروه بندی هایی که وجود داشت، یه سری پارامترها رو هم در نظر می گرفت و بعد در موردش نظر می داد. اول اینکه این با وایس اوور چقدر دسترس پذیره و با توجه به اون حدی از دسترس پذیری که وجود داره، آیا این نرم افزار قابل قبول هست به عنوان کارکردش برای افراد نابینا و کمبینا، و اگر قابل قبول نیست حداقل توسعه دهنده میتونست اونجا هم مطلع بشه و سعی بکنه در رفع ایرادات موجود. نکته بعد نوع لایسنس نرم افزار بود، یعنی رایگان یا پولی بودن نرم افزار و یا مثلا رایگان به همراه داشتن خرید در اون برنامه یا این اپ پرچس. در این حال اگر یه نرم افزار مهم بود می اومدن اینها در موردش پادکست ضبط می‌کردن. من خودم خیلی وقتا از این پادکست‌ها استفاده کردم، هنوزم یه مجموعه بی‌نظیری از پادکست‌هاشون رو نگه داشتم در مورد مسائل مختلف، نرم افزارها و سخت افزارهای اپل. در این حال لینک مربوط به نرم افزار رو میگذاشتن، یعنی لینکی که اگه وبسایت بود، اگه نمیدونم سوشال میدیا یا شبکه‌های اجتماعی داشتن، این لینک ها رو میذاشتن و به هر حال جا هم باز بود که افراد، یعنی افراد نابینا، حالا نابینا و کمبینا، بیان و در مورد تجربهشون از نرم افزار صحبت کنن. یه جایی مثلا شما میدیدید که فرضاً یه نرم افزار دسترس پذیر بوده، در یه نسخه دسترس پذیریش دوچار مشکل شده، یا بالعکس دسترس پذیر نبوده و اومدن این رو ارتقا دادن و خیلی اوضاع بهتر شده. این هم توی بررسی نرم افزارها قید میشد، گفته میشد. یعنی واقعا من هیچ جا ندیدم به عنوان مثال در مورد سیستم عامل اندروید یه همچین وبسایت جامع و خوبی وجود داشته باشه که شما به راحتی قبل از اینکه مثلا بخواید یک نرم افزاری رو بخرید یا حتی استفاده بکنید، به یه دیدگاه کلی دست پیدا بکنید که آیا این نرم افزار اصلا قرار هست به دردتون بخوره یا نه. میگم من حداقل ندیدم در سیستم عامل اندروید، شاید هم وجود داشته باشه، نمیدونم. در این حال شما اگر میخواستید فرضاً یک کامپیوتر با سیستم عامل مک، یعنی آی مک، یا نمیدونم آیپد، آیپاد تاچ، آیفون، اپل واچ، هر چیزی میخواستید، اپل تیوی، هر چیزی میخواستید بخرید، میتونستید مطمئن باشید که برای راه اندازیش واقعاً به طور مستقل فقط کافیه که از این وبسایت استفاده بکنید و بهتون به قول معروف راه و چاه رو نشون بده که چجوری یا بدون کمک افراد بینا یا با حداقل میزان کمک بتونید کارتون رو انجام بدید. مثلا اونجا یه بستری بود، حتی من تستم کردم یکی دو مورد، بستری بود برای اینکه شما با طراح‌ها و توسعه دهنده های اپلیکیشن های اپل، حالا آی او اس به طور خاص یا مک، ارتباط بگیری و داوطلبانه بخوای کار ترجمه نرم افزار به فارسی رو انجام بدی. کاری که مثلا من خودم چند باری انجام دادم، یکی دوبارش استقبال شد، یکی دوبارم خب نشد، به دلیل اینکه اصلا اوضاع ایران رو همه میدونیم دیگه. بگذاریم، این حالا شمای کلی بود از آن چیزی که من دیدم طی این سالها در مورد این وبسایت applevis.com. در مورد تجربه شخصی خودم هم بگم، اولا من دوستان خوبی اونجا پیدا کردم، افراد مطلع که خیلی خوب بود، یعنی یه جامعه فوق‌العاده پویا بود از کاربران محصولات اپل. شما میتونستید اونجا کمک بکنید به شنیده شدن مشکلات خودتون. یادم میاد مثلا تو سالهای فکر میکنم 2013-14 اون موقعها، حالا خیلی قبلتر که هنوز آی او اس مثلا ای سپیک نداشت، بریل فارسی نداشت و خیلی مسائل دیگه، یادم میاد که یه زمانی اومدم یه پویشی رو اونجا راه انداختم، یه سری از دوستان خودمون، از دوستان ایرانی هم اومدن وارد شدن، کمک کردن تا این پویش بهتر دیده بشه و بیشتر شنیده بشه و خونده بشه، و نهایتا گرچه که شاید اون سال دیده نشد، به نظر دیده نشد یا شنیده نشد، اما بعدن واقعا باعث شد که اپل بالاخره یه تصمیمات دیگه‌ای بگیره در باز کردن وایس اوور برای استفاده از TTS های سایر کمپانی ها و اینکه خط بریل فارسی هم توی اون قابل استفاده باشه و همینطور ورودی مجازی بریل، یعنی کیبورد مجازی بریل برای فارسی قابل استفاده باشه و خیلی اتفاقای دیگه که به هر حال هی مرحله به مرحله افتاد و این پویش ها کمک میکرد. ولی الان با بسته شدن این وبسایت واقعا آیا میشه امیدوار بود به باز هم حتی دسترس پذیرتر شدن محصولات اپل برای نابینایان یا نه؟ اگه یه مسئله جدی وجود داشته باشه، راه حلش کجا قابل یافت خواهد بود برای بچه های نابینا، چه در سخت افزارها و چه در نرم افزارهای اپل؟ و در این حال خود اپل کجا میتونه یک پلتفرم واقعی رو ببینه که صدای بچه های نابینا رو اونجا بشنوه و سعی کنه برای رفع ایرادات و مشکلات موجود در محصولات خودش برای افراد نابینا و کمبینا؟ بله، همین الان هم اپل خب یه ایمیل داره برای گزارش دادن باگ ها و مشکلات در مورد دسترس پذیری محصولات و نرم افزارهاش. ولی این کجا که شما مثلا همزمان هم با توسعه دهنده های نرم افزارها و خود مهندسین تیم اپل بتونید به نوعی مرتبط باشید از طریق اون وبسایت، و این کجا که شما فردی بخواید حالا یه چیزی رو اعلام کنید و اونها یا ترتیب اثر بدن ترتیب اثر ندن. میدونید مثلا وقتی یه سیستم عامل جدید از مثلا iOS یا iPad OS یا Watch OS TV OS اینجور چیزا میومد، بلا فاصله اون تیم در واقع اپل ویست میومد این رو بررسی میکرد و همیشه هم میگفتن ما محدودیت داریم و لزوماً تمام باگ های موجود در این سیستم عامل جدید لزوماً منحصر به باگ هایی که ما پیدا کردیم نیست، و اگه شما مثلا باگ دیگه ای هم میشناسید یا احساس میکنید یه باگی قبلا بوده ولی در سیستم عامل جدید مرتفع شده، این رو بیایید توی کامنت ها گزارش کنید. ولی تمام اینها متاسفانه به خاطر مشکلاتی که به وجود اومده برای آقای دیوید گودوین یهو از هم پاشیده، حداقل تا این لحظه. یعنی وبسایت به حالت رید اونلی در اومده، فقط محتواش برای خوندن باقی هست و میدونید دیگه به حال به خاطر روند توسعه نرم افزار و سخت افزارها مثلا 2 سال دیگه 3 سال دیگه شاید اصلا این وبسایت دیگه به درد نخوره، چون نرم افزارهایی که میاد در نسخه جدید دیگه بررسی نمیشه، دیگه اتفاقی به حال نمیفته تو این وبسایت مگر اینکه یه تیم جدیدی یا افراد جدیدی بتونن یا بپذیرن که مسئولیت این وبسایت رو بر عهده بگیرن. این تعطیلی وبسایت ها که حالا این آخریشه ولی اولیش که نبوده، این خیلی آفت بزرگی بوده در عرصه بین المللی برای بچه نابینا. ببین مثلا یه وبسایت دیگه بود، فکر میکنم بچه های هندی، نابینان هندی ساخته بودن، فوق العاده خوب بود، به اسم inclusiveplanet.com که یهو رفت اصلا هیچ. یا یه وبسایت دیگه بود که اصلا اپلیکیشن تحت ویندوز داشت، معرکه بود برای نیازهای مختلف بچهای نابینا، به اسم کلنگو، یعنی klango.net klango.net که اپلیکیشن داشت، اصلا سلف وایسینگ بود و فوق العاده خوب بود. و از این داستانا بوده متاسفانه، یعنی فقط منحصر به ایران نیست، ولی داستانی که به دلیل عدم شاید وجود حمایت‌های مالی شایسته اینجور وبسایت‌ها باعث شده که اینجور اتفاقا بیفته. ولی تفاوتش با وبسایت‌های فارسی زبان حالا یا محیط ایران اینجاست که این اتفاق‌ها اولا کمتر می‌افته، ثانیاً عمر اینجور وبسایت ها تو عرصه های بین المللی خیلی بیشتره. یعنی مثلا بگم، من نمیدونم کلنگو چه سالی ساخته شده بود، واقعا یادم نیست و نمیدونم، یه مدت مثل همین اپل ویس، یعنی رید اونلی شد بعد یهو کلن بسته شد و تموم شد رفت به کارش. ولی حداقل خود من فکر بکنم 4-5 سال کاربر این وبسایت بودم. فکر کن یه فروم هایی داشت، تریبون هایی داشت که اونجا بچه‌های نابینا انقدر اتفاقای جالب رو توش مطرح می‌کردن، از همدیگه راه حل می‌خواستن. مثلا فکر کنم یه جا دیدم، تو هم کلنگو رو میگم، یه فورومی بود که مشکلات مختلفشون رو مطرح می‌کردن یا تجربه‌هاشون رو مطرح می‌کردن. فکر کن یه خانم نابینایی، یه آقای نابینایی ببخشید، میگفت که عجیب ترین تجربه من در عبور از خیابون این بود که یه خانومی اومد دست من رو گرفت برای عبور از خیابون، گفت میخوای با هم بریم؟ من گفتم اوکی ممنونم. بعد خیابون رو رد شدیم، تشکر کرد و بعد گفت مرسی که به من کمک کردی. یعنی اونجا فهمیدم وای خود این خانوم نیاز به کمک داشته و خودش نابینا بوده. یا مثلا فکر کن یه جایی یه نفر نشود آقا به من بگی چجوری مسواک بزنم جوری که این خمیر توی سینک مثلا دستشویی اینا نپاشه، کثیف نشه فلان. یا بچه های مثلا نابینا ناشنوا تجربه خودشونو از کار کردن با اسکرین ریدرها میگفتن، یا چه میدونم کدوم سخت افزار برای افرادی که کاربر اسکرین ریدر با خط بریل، یعنی به عنوان چی میگن بریل ویور باشن کدوم بهتره. خیلی اتفاقای جالب میافتاد و آدم دلش میگیره اینجور وبسایت ها به هر حال خراب میشن اینا. باز جالب فروم های صوتی هم داشت، یعنی مثلا فکر کن یه دی حالا حوصله نوشتن نداشتن یا تایپشون بردر ضعیف بود یا هر چی، اینا میتونستن از طریق خودمون اپلیکیشن تحت ویندوز کلنگو فایل صوتی ضبط بکنن و توی فروم بذارن. آدیو فرومز بود مثلا، باز اونم شاخه‌های مختلف با عناوین مختلف، خیلی چیز جالبی بود. مثلا بعضی وبسایت‌های دیگه هم بوده که آدم میترسه یه و اینا رو بشنوه که تعطیل شدن. اخیراً میبینم بعضی از این وبسایت‌ها کمکارن، مثلا کول بلایند تک یا بلایند گیک زون. مثلا یه مجله بود سالها این پست میشد برای من تو ایران میومد به خط بریل، ماتیلدا زیگلر. هنوزم فکر کنم وبسایتش هست ولی دیگه آپدیت نمیشه، حداقل خوشبختانه وبسایتش هست. من یه بار حتی با سردبیرش قشنگ صحبت کردم اون موقع که گریگوری ایوانینا بود فکر میکنم، ایوانینا.
به هر حال تیم بسیار پویایی بود، خیلی هم کارشون خوب بوده، به من که بسیار کمک شد توی این سالها در مورد اپل و محصولات اپل. ولی نمیدونم این اتفاق متاسفانه حداقل تا این لحظه افتاده و میشه امیدوار بود حداقل که شاید این تصمیم عوض بشه و این وبسایت بسیار بسیار خوب امیدوارم که از بین نره. متشکرم.
می‌وزنم تنها تو تا چوگلکوما خبرم و دیریا یا دنیا مشکلوما. می‌وزنم تنها تو تا چوگلکوما خبرم و دیریا یا دنیا مشکلوما. اگه با مانم بیکار گشتمونه چکم امون و صد امون آخ هیچکی نینن به فکرم. اگه با مانم بیکار گشتمونه چکم امون و صد امون آخ هیچکی نینن به فکرم. چشن لرد چشن لرد سلامت سلامت. اگه برن یا که برن سلامت برخه تره. اگه برن یا که برن سلامت برخه تره. اتونم بیچه ای تو روزی میکردن خدا همودم که مردم چکانو معبن رسوا. اتونم بیچه ای تو روزی میکردن خدا همودم که مردم چکانو معبن رسوا. چشن لر چشن لر سلامت سلامت. اگه برن یا که برن سلامت برخه ترن. اگه برن یا که برن سلامت برخه ترن. اگه برن یا که برن سلامه برخه ترن. اگه برن یا که برن سلامه برخه ترن. همزه
خب مرسی از علی اصغر که وقتش رو در اختیار ما گذاشت و صحبت‌های ارزشمندی رو با ما به اشتراک گذاشت و خاطرات خوبی رو هم مرور کرد. امیدوارم که به هر حال یکی پیدا بشه بهتر از اپل ویز، قطعا این اتفاق میفته، جاشو بگیره و خلاصه این نگرانی و ناراحتی رو که برای نابیناهای اپل باز و اپل دوست در واقع به وجود اومده برطرف بکنه. امیر اگه صحبتی نیست به پایان برسونیم دفترمونو دیگه.
آره امید موافقم، فقط میخوام به این نکته اشاره بکنم، ما از شهریور ما این آمادگی رو داریم فعلا در شهر تهران و استانهای همجوار. اگر همراهانمون بخوان منابعی که در اختیار دارن رو به خط بریل چاپ بکنن، این کار رو با کمترین هزینه ممکن در دفتر تحریری نسل مانا انجام بدیم و در واقع منابع اونها رو بریل کنیم، صافی کنیم، به دستشون برسونیم. و در خصوص خود همکاری با ماهنامه هم مشتاقانه این آمادگی رو داریم که عزیزانی که دست به قلم هستن تو حوزه‌های مختلف، دلنوشته، دستنوشته‌ای دارن، یادداشت میتونن بنویسن در مسائل تخصصی از جامعه
گزارش
هدف.
از شهرستانهای مختلف
دقیقاً
اگر
چالشایی که تو شهر خودشون دارن و احیانا در برخورد با سازمانهای مختلف، ما این آمادگی رو داریم که انعکاس بدیم نظراتشون رو، مطالبشون رو. و اصلا ستون به قلم شما و یادداشت مهمان که از همون ابتدای آغاز به کار نسل مانا بوده همچنان در اختیارشونه و جا داره باز روی نکته تاکید داشته باشیم که عزیزانی که میخوان برای ما مطلب بفرستن که تو همون شماره در واقع اون ماه تو نسل مانا چاپ بشه، تا روز دهم هر ماه این فرصت رو دارن که مطالبشون رو از طریق راه‌های ارتباطی نسل مانا به دست ما برسونن. وبسایت naslemana.com و داتایار، صفحه اینستاگرام ما نسل مانا نقطه مگ و ادساین نسل مانا در تلگرام راه‌های ارتباطی هستن که پست‌های ما و شماره‌های مختلف ماهنامه اونجا قرار داره، آرشیو میشه و آخرین روز هر ماه منتشر میشه.
مثل همیشه ممنون که ما رو شنیدین و من دعوتتون میکنم که در آخر این اپیزود به یه ترانه گوش بکنین. با این آهنگ به پایان میرسونیم این اپیزود از پیشخوان. مرسی، خدافظ.
چون ترانه
چون ترانه.
مکه با آتش دل روز و شوسم مذهب سنگ ساحل هر زمان سم جوانان وطن با نور ایمان شوک از خاک میهن دشمنان در جونه پیام با به ایمان لغان و قشم و کیش و هرمز و جاست خلیج فارس ایرانن همه جاست